تا حالا براتون پیش اومده شب خوابتون نبره و همینجوری که تو تخت دراز کشیدید یهو یه مکالمه از چند سال پیش بیاد تو ذهنتون و هی تکرار بشه؟
یا مثلا یه اشتباهی که تو نوجوانی کردید هنوز که هنوزه حس میکنید سنگینیش روی سینه‌تونه و ولکن نیست؟
دقیقاً، این دقیقاً همون حالتیه که ذهن انگار میفته روی دور تکرار، مثل یه آهنگ که روی یه قسمت خشدار گیر کرده.
کاملاً، و تو روانشناسی به این میگن نشخوار ذهنی.
نشخوار ذهنی، ببین چه اسم دقیقی هم داره. امروز قراره دقیقاً همین موضوع رو با هم باز کنیم. منبعی که برای شما بررسی کردیم، یک راهنمای خیلی کامل و دقیقه که از ریشه های این عادت تو بچگی گرفته تا
مدارهای عصبی مغز رو شکافته. هدفمون اینه که بفهمیم این پدیده دقیقاً چیه، از کجا میاد و از همه مهمتر با تکنیک‌های علمی و عملی چطور میشه این گرامافون خشدار ذهن رو خاموش کرد
و به آرامش رسید. بسیار خوب، بیاین از اول شروع کنیم. چیزی که من از منبع فهمیدم اینه که نشخوار ذهنی با زیاد فکر کردن فرق داره، اینطور نیست؟
دقیقاً نکته همینه، اینا یکی نیستن. تعریف تخصصی نشخوار ذهنی درگیر شدن مداوم، تکراری و مهمتر از همه غیر مولده با افکار منفی.
غیر مولد این کلمه کلیدیه.
بله، یعنی شما ساعتها فکر میکنید ولی یک سانتیمتر هم به سمت راه حل حرکت نمیکنید. فقط دارید انرژی روانیتون رو خوب تخلیه میکنید و حالتون بدتر میشه.
پس یه جور فکر کردن فلج کننده است. جالبه که منبع بین این حالت و چند تا حالت ذهنی دیگه هم تفاوت قائل شده. مثلا فرقش با نگرانی چیه؟
سوال خیلی خوبیه، چون تشخیص اینا از هم اولین قدمه. ببینید، نشخوار ذهنی کاملا گذشته محوره. سوالاش همیشه با چرا شروع میشه؟ چرا اون اتفاق افتاد؟
چرا من اون حرفو زدم؟
دقیقاً، و احساسات اصلیش هم غم، پشیمانی و خشمه. اما نگرانی کاملا آینده محوره. تمرکزش روی سناریوهای فاجعه بار آینده است. اگه امتحان رو خراب کنم شی؟
چه می شود اگر؟
بله، چه می شود اگر؟ و جنس احساساتش هم استرابه.
پس یکی تو باطلاق گذشته گیر کرده، اون یکی تو مه آینده سرگردونه.
یه حالت سومی هم بود که اتفاقا خیلی سازنده بود.
روی درس گرفتن.
آها.
سوالش این نیست که چرا خراب کردم. سوالش اینه که خب، از این اشتباه چی یاد گرفتم که دفعه بعد بهتر عمل کنم؟ این فرایند به یه اقدام عملی و رشد منجر میشه. این یه معیار فوق‌العاده است برای شما که دارید گوش میدید. اگه بعد از نیم ساعت فکر کردن به یه موضوع حالتون بدتر شده و انرژیتون تحلیل رفته، به احتمال زیاد در تله نشخوار فکری گرفتار شدید، نه تأمل سازنده.
خب، سوال اصلی اینه که اصلا چرا مغز ما این کار رو میکنه؟ چرا اینقدر به گذشته و دردهای قدیمی وفاداره؟ اینجاست که به نظرم بحث واقعا عمیق و جالب میشه.
بله، دو تا دلیل خیلی عمیق وجود داره. اولی برمیگرده به تجربیات کودکی و چیزی به اسم هوشیاری بیش از حد.
هوشیاری بیش از حد یعنی چی؟
یعنی فرض کنید یه بچه تو محیطی بزرگ میشه که امن نیست، غیر قابل پیشبینیه. این بچه برای اینکه بتونه از خودش محافظت کنه، یاد میگیره که دائما محیط اطراف و رفتار آدم‌ها رو اسکن و تحلیل کنه.
چه خطر رو پیش بینی کنه؟
دقیقاً. یه جور مکانیزم بقا بوده که اون موقع به دردش می‌خورده. یه استراتژی هوشمندانه برای بقا.
مشکل اینجاست که اون بچه بزرگ میشه و از اون محیط ناامن خارج میشه.
ولی مغزش هنوز روی همون حالت اسکن خطر باقی مونده. این هوشیاری بیش از حد در بزرگسالی تبدیل میشه به نشخوار فکری. مغز به اشتباه فکر میکنه اگه مدام تهدیدهای گذشته رو مرور کنه، میتونه از آسیبهای آینده جلوگیری کنه.
در حالی که فقط داره زخمای قدیمی رو تازه نگه میداره. این خیلی تکان دهنده است. آیا این تنها دلیله یا ریشه های دیگه هم هست؟
نه، این تنها دلیل نیست. دلیل دوم که خیلی هم قدرتمنده، چیزیه که در روانشناسی بهش میگن طرحواره‌های ناسازگار.
طرحواره یعنی الگوهای فکری؟
دقیقاً، مثل عینک‌های رنگی هستند که از بچگی روی چشم ما قرار گرفتن و ما دنیا رو از پشت اونها میبینیم. منبع به سه تا طرحواره کلیدی اشاره میکنه که مثل سوخت برای موتور نشخوار ذهنی عمل میکنن.
خب اولیش چیه؟
اولی طرحواره نقص و شرمه. فرد در عمق وجودش باور داره که من به اندازه کافی خوب نیستم.
یه ایراد اساسی دارم؟
بله، برای همین هر اشتباهی کوچیکی که میکنه براش مثل یه مدرک برای اثبات بیارزش بودنشه. پس هزار بار تو ذهنش مرورش میکنه تا خودش رو تنبیه کنه.
دومی طرحواره رهاشدگی بود، درسته؟
بله، طرحواره رهاشدگی. این افراد ترس وحشتناکی از طرد شدن و تنها موندن دارن. مثلا دوستش پیامش رو نیم ساعت دیر جواب میده، ذهنش فوراً وارد چرخه نوشخوار میشه.
چرا جواب نداد؟ حتما کار بعدی کردم. دیگه منو دوست نداره. میخواد تنهام بذاره.
و این میتونه ساعتها ادامه پیدا کنه. و سومی که به نظرم خیلی باش درگیرن، طرحواره کمالگرایی منفیه.
آه، کمالگرایی.
این افراد استانداردهای بی نهایت سفت و سختی برای خودشون دارن. یه جور همه یا هیچ فکر میکنن. در نتیجه اگه عملکردشون 99% عالی باشه، تمام فکر و ذکرشون درگیر اون 1% میشه که میتونست بهتر باشه.
پس چیزی که منبع داره به ما میگه اینه که نشخوار ذهنی صرفاً یک عادت بد نیست، بلکه اغرب یه علامته.
علامتی از یک زخم عمیق‌تر و قدیمی‌تر. انگار مغز داره تلاش میکنه یک مشکل قدیمی رو با ابزارهای اشتباه حل کنه.
و این فقط تو سطح روانشناسی نیست، درسته؟ انگار در سطح سخت افزار مغزم اتفاقات مشخصی میفته.
دقیقاً. و این بخش برای من از همه جذاب‌تره. تصویربرداری‌های مغزی نشون میده که نشخوار فکری نتیجه عدم تعادل توی شبکه‌های عصبی مغزه.
یعنی مشکل سخت افزاریه؟
میشه گفت. بازیگر اصلی این داستان شبکه به اسم شبکه حالت پیشفرض یا Default Mode Network، به اختصار DMN.
خب این شبکه چیکار میکنه؟
این شبکه وقتی فعاله که ما کار خاصی نمیکنیم و ذهن آزاده برای خودش پرسه بزنه. مثلا وقتی داریم رویا پردازی میکنیم یا به گذشته و آینده فکر میکنیم.
صبر کن ببینم، پس مغز ما یه حالت اتوپایلت داره که اگه کنترل نشه میتونه ما رو به سمت افکار منفی بکشونه.
دقیقاً همینطوره. در یک مغز سالم وقتی شما شروع به انجام یک کار متمرکز میکنید، مثلا کتاب خوندن، این شبکه DMN غیر فعال میشه. اما در مغز کسی که درگیر نشخوار مزمنه، این شبکه بیش فعاله.
خاموش نمیشه.
خاموش نمیشه. حتی وقتی داره کار دیگه ای انجام میده، این شبکه در پس زمینه فعاله و مدام فرد رو به داخل گرداب افکار منفی میکشونه. منبع ازش به عنوان یک زندان ذهنی یاد میکنه.
پس انگار مغز تو حالت اتوپایلت منفی گیر کرده. منبع به یه بخش دیگه از مغزم اشاره کرده بود که با این شبکه هم دست میشه.
بله، تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داده که هماهنگی بیش از حد بین همین شبکه DMN و ناحیه‌ای به نام قشر پیش پیشانی زیرزانو یا SGPFC عامل اصلی نشوار در افسردگیه.
اسم سختیه، سادش کنیم. این SGPFC چی کار میکنه؟
این ناحیه مثل یک مرکز تولید و پردازش غم عمل میکنه. حالا تصور کنید این مرکز غم با اون شبکه پرسه زدن ذهن بیش از حد با هم ارتباط برقرار کنند.
نتیجهش این میشه که ذهن در یک چرخه بی انتها از فکر کردن به موضوعات غم انگیز گیر میکنه.
و دیگه توانایی خروج از این حالت رو نداره.
فهمیدم که در سطح مغز چه اتفاقی میفته، اما این در دنیای واقعی چه شکلی پیدا میکنه؟ یعنی این زندان ذهنی چه هزینه هایی برای زندگی روزمره شما داره؟
هزینه هاش خیلی سنگین تر از چیزیه که به نظر میاد. اولین و شایع ترین هزینه فلج تصمیم گیریه.
Analysis paralysis.
دقیقاً. وقتی برای یه تصمیم ساده، مثلا خریدن یه لباس، ساعت ها تمام گزینه ها رو تحلیل میکنید، در نهایت مغزتون از فرط تحلیل خسته میشه و توانایی انتخاب رو از دست میدید.
کاملا تجربهش کردم. موقع خرید آنلاین 20 تا تب باز میکنی و آخرش هیچی نمیخری.
دقیقا همینه. هزینه دوم تخریب کیفیت خوابه. نشخوار ذهنی به خصوص قبل از خواب اجازه نمیده مغز وارد فاز خواب عمیق بشه. برای همین خیلی ها صبح خسته بیدار میشن.
حتی اگه 8 ساعت خوابیده باشن.
بله. هزینه سوم تضعیف سیستم ایمنیه. استرس دائمی ناشی از این افکار سطح کورتیزول رو بالا نگه می‌داره و این بدن رو آسیب پذیرتر می‌کنه.
و یه هزینه اجتماعی هم داره که خیلی دردناکه.
بله، و اون انزوای اجتماعیه. وقتی شما مدام در حال تکرار داستانهای منفی گذشته برای دوستانتون هستید، بعد از مدتی اونها خسته میشن و فاصله میگیرن.
و این طرد شدن خودش تبدیل به یه زخم جدید میشه و سوخت بیشتری برای نشخوار فکری فراهم میکنه.
دقیقاً. دیدی حتی بهترین دوستم هم دیگه تحملم رو نداره و این چرخه معیوب همینطور ادامه پیدا میکنه.
خب فکر میکنم به اندازه کافی عمق فاجعه رو درک کردیم. حالا برسیم به بخش امیدوار کننده. چطور میشه از این زندان ذهنی فرار کرد؟
خبر خوب اینه که اینها مهارت‌هایی هستن که شما میتونید یاد بگیرید. اولین تکنیک نامگذاری و فاصله گذاریه. این خیلی ساده به نظر میاد ولی فوق‌العاده قدرتمنده.
یعنی چی؟
به جای اینکه با فکرتون یکی بشید و بگید من یه آدم شکست خورده ام، یه قدم بیاین عقب و مثل یه دانشمند به فکرتون نگاه کنید و بگید جالبه، الان ذهنم داره فکر شکست خورده بودن رو تولید میکنه. این یعنی شما فکرتون نیستید، بلکه فقط مشاهده‌گر افکارتون هستید.
دقیقاً، شما رو از بازیگر نقش اول اون درام غم‌انگیز به تماشاچی تبدیل میکنه. تکنیک دوم قانون زمان نگرانی هست. این چطوری کار میکنه؟ چطور میشه به ذهنی که مثل قطار از کنترل خارج شده گفت فعلا صبر کن؟ نکتش اینجاست که شما بهش نمیگید بهت فکر نمیکنم، بلکه بهش قول میدید که بهش فکر میکنید ولی سر یه ساعت مشخص. مثلا هر روز ساعت 5 تا 5:20 عصر. آها، یه قرار ملاقات با نگرانیات میذاری. دقیقاً، هر فکر مزاحمی در طول روز اومد بهش میگید فکر خوبیه، یادم میمونه که ساعت 5 بهت فکر کنم. منبع میگه وقتی ساعت 5 میرسه میبینید که 90% اون افکار یا دیگه اهمیتی نداره یا کاملا پوچ به نظر میرسن. این خیلی هوشمندان است. تکنیک بعدی نوشتن بود.
بله، تخلیه نوشتاری هدایت شده. نوشتن آشفتگی ذهن رو به یک متن خطی و منظم تبدیل میکنه. ولی نه هر نوشتنی. باید به این 3 سوال جواب بدید.
چه سوالهایی؟
1. دقیقاً چه فکری داره تکرار میشه؟ کلمه به کلمه بنویسیدش. 2. آیا این فکر 100% یک واقعیته یا فقط یک تفسیره؟ و 3. یک قدم خیلی خیلی کوچیک که همین الان میتونم برای حل این مسئله بردارم چیه؟
و برای اون لحظات بحرانی که آدم کاملاً غرق شده یه تکنیک فوری هم وجود داشت، درسته؟
بله، تکنیک جابجایی توجه حسی یا 5-4-3-2-1. این تمرین شما را از گذشته و آینده میکشه بیرون و میاره تو لحظه حال.
چطوری انجام میشه؟
هر جا که هستید، سریع 5 تا چیزی که با چشم میبینید رو نام ببرید، 4 تا چیزی که میتونید لمس کنید، 3 تا صدایی که میشنوید، 2 تا بویی که حس میکنید و 1 طعمی که در دهانتون میچیشید. این کار مثل یه لنگر شما رو در زمان حال نگه میداره.
یه تکنیک دیگه هم بود که من خیلی خوشم اومد. چالش با سوالات وکیل مدافع. انگار باید فکر منفیمون رو ببریم دادگاه.
دقیقاً، شما نقش وکیل مدافع خودتون رو بازی میکنید. وقتی فکرتون میگه تو همیشه همه چیز رو خراب میکنی، ازش سوال بپرسید.
مثلا چی بپرسم؟ مدرک قطعی برای این ادعا چیه؟ چند بار واقعاً همه چیز رو خراب کردی؟ شواهد مخالف این ادعا چیه؟ و سوال طلایی، اگه بهترین دوستم الان اینجا بود و این حرف رو درباره خودش میزد، من بهش چی میگفتم؟ این تمرینای ذهنی فوق‌العاده‌ن، اما منبع فقط به ذهن نپرداخته بود، به ارتباط ذهن و بدنم اشاره کرده بود.
بله، چون نمیشه انتظار داشت وقتی بدن در حالت استرس ذهن آروم باشه. منبع به طور مشخص میگه 90 دقیقه پیاده روی در طبیعت فعالیت همون شبکه DMN رو به شکل معناداری کم میکنه.
انگار طبیعت مغز رو ریستارت میکنه.
همینطوره. در مورد رژیم غذایی هم موادی مثل منیزیوم، گیاهانی مثل استخدوس و بادرنج بویه به خصوص برای خواب و زعفران میتونن کمک کننده باشن. منبع به یک رویکرد مدرن‌تر هم اشاره میکنه. استفاده از تکنولوژی‌های شنیداری. این موضوع چطور کار میکنه؟ بله، این رویکرد برای مواردیه که شدت نشخوار خیلی بالاست. ابزارهایی مثل پیام‌های سابلیمینال یا پیام‌های پنهان در موسیقی با این هدف طراحی شدن که فیلترهای منطقی ذهن آگاه رو دور بزنن و مستقیماً روی ضمیر ناخودآگاه اثر بذارن.
یعنی باورهای مثبت رو به ناخودآگاه تزریق می‌کنن.
دقیقاً. باورهایی مثل من در امان هستم یا من می‌توانم افکارم را رها کنم. البته این یک ابزار کمکیه، نه جایگزین درمان.
یه تکنیک نامگذاری تمرکز کنید. هر بار که مچ خودتون رو در حال نشخوار فکری گرفتید، فقط با آرومی به خودتون بگید آها، این همون فکر تکراریه. پس 3 روز اول فقط مشاهده‌گری.
دقیقاً. هدف فقط بالا بردن آگاهیه. روز 4 تا 7 حالا تکنیک زمان نگرانی رو بهش اضافه کنید.
تمام افکار مزاحم رو به اون زمان مشخص حواله بدیم.
بله. روز 8 تا 11 روزی 20 دقیقه پیاده روی آگاهانه رو به برنامه‌تون اضافه کنید. موقع راه رفتن تمام تمرکزتون رو بذارید روی حس تماس کف پاتون با زمین.
و روزای آخر برنامه چطور؟
روز 12 تا 14 قبل از خواب از تکنیک تخلیه نوشتاری هدایت شده استفاده کنید. هر چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده روی کاغذ بیارید. این کار مثل اینه که فایل‌های باز ذهنیتون رو می‌بندید
تا مغز بتونه با خیال راحت برای خواب آماده بشه.
دقیقاً.
پس همونطور که دیدیم رهایی از نشخوار ذهنی یه شبه اتفاق نمیفته. یک سفره. سفری از تحلیل منفعالانه به سمت حضور آگاهانه. ذهن شما یک ابزار قدرمنده که باید در خدمت شما باشه، نه زندانی که شما رو محبوس کنه. و یادتون باشه که تغییر الگوهای عصبی زمان میبره. پس با خودتون صبور باشید. کاملاً درسته. منبع به ما یاد داد که چطور میتونیم نویزهای ذهنی رو کم کنیم. اما شاید سوال عمیق‌تری که در پایان برای شما باقی میمونه این باشه. وقتی این سر و صداها خاموش شد، واقعاً دوست دارید به چه صدایی در درون خودتون گوش بدید؟ در این سکوتی که به دست میارید، چه افکار، ایده‌ها و رویاهای جدیدی رو میخواید آگاهانه پرورش بدید؟